دوستانتون هم معرفی کنین.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
رژیم حمله کرده بودند به او که با او رو گرفته بودند.
زندگی کردن که تهران به خاطر تحصیل واقعا وحشتناک.
در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود.
جویی که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شده
و یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش ها پیش او پوچه کرد.
خدا لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.
من اگه تو شهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران.
خواهش میکنم که شما داده نشه برادر و خواهر را همراهی کنم.
اردیبهشت 1378، نزدیک به 2 سال از روی کار آمدن دولت اصلاحات می گذرد. محمد رضا حیاتی خبر استیضاح یکی از وزرای خاتمی را به اطلاع مردم می رساند. یکی از پر سر و صدا ترین جلسات استیضاح در ادوار مختلف مجلس. 31 نفر از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح مهاجرانی شدند. اهمیت مهاجرانی دولت را با تمام قوا به صحن مجلس می کشاند. خاتمی از همه وزرای کابینه می خواهد در روز استیضاح با حضور خود در مجلس حمایتشان را از وزیر ارشاد اعلام کند. علی شمخانی وزیر دفاع تمایلی به شرکت در این جلسه ندارد، اما او با فشار دولت سرانجام مجبور می شود برای حفظ ظاهر وارد ساختمان مجلس شود. در نهایت حضور شمخانی به راهروهای مجلس ختم می شود، او وارد صحن نمی شود. جلسه استیضاح آغاز می گردد. بعد از شنیدن صحبت های وزیر، رأی گیری انجام می شود.
بله، ما توضیح دادیم کسانی که موافق استیضاح هستن سفید رأی می دهند.
به دلیل حضور گسترده افراد وابسته به حزب کارگزاران سازندگی در مجلس، استیضاح رأی نمی آورد و مهاجرانی در سمت خود باقی می ماند. با پیشنهاد مهاجرانی مجلس تصمیم می گیرد اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد. الزام عملی به قانون اساسی، ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای بیگانگان و عدم دریافت کمک‌های مالی از کشورهای بیگانه از مهمترین بندهای آن است. جنجال و هیاهو در روزنامه‌های زنجیره‌ای آغاز می‌شود. این رسانه ها می دانند که باید هوشمندانه با این طرح مجلس برخورد کنند. با توجه به اینکه کشور همچنان از شوکه قتل های زنجیره بیرون نیامده به این نتیجه می رسند، باید ارتباطی بین این طرح و قتل های زنجیره ای ایجاد کنند. چنانچه این مطلب در ذهن مردم شکل بگیرد، طرح مجلس قطعا شکست می خورد. اما تحقق این امر به جنجال زیادی نیاز دارد. و چه جنجالی بالاتر از انتشار یک سند محرمانه از محرمانه ترین وزارتخانه. حالا نوبت به انتشار این سند محرمانه میرسد. اما چه کسی خطر این کار را میپذیرد؟ روزنامه سلام متعلق به موسوی خوئینی ها، 15 تیر ماه 78، یک روز قبل از بررسی قانون مطبوعات در مجلس. تیتر روزنامه سلام: جامعه را متحیر می کند، سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است. این تیتر خبری موجی از التهاب در جامعه ایجاد می کند. اما قدم بعدی تایید این خبر توسط یک ارگان حکومتی است. سرانجام وزارت اطلاعات به دلیل انتشار سند محرمانه از روزنامه سلام شکایت می کند. علی یونسی اعلام می کند سندی که روزنامه سلام چاپ کرده در حقیقت یک سرقت بوده. شکایت وزارت اطلاعات در حقیقت تایید واقعی بودن نامه منتشر شده است. چهارشنبه 16 تیر ماه، روزنامه سلام توقیف می شود. خبر توقیف سلام ساعت 10 شب اعلام می شود. اما در این ساعت اکثر روزنامه ها با انجام مراحل نهایی مطالبشان را برای چاپخانه ها می فرستند. بنابراین قاعدتا در روزنامه های صبح پنجشنبه نباید خبری از توقیف سلام در میان باشد. پنجشنبه 17 تیر ماه، روزنامه های زنجیره‌ای به شکلی هماهنگ تیترها و سرمقاله های خود را به عواقب غیر قابل پیشبینی توقیف سلام اختصاص دادند. بیش از 10 روزنامه با تیترهای تهدیدآمیز فضای بحرانی را نوید می‌دهند. تیتر برخی از روزنامه‌های اصلاح طلب: محدودیت مطبوعات خشم مردم را شعله‌ور خواهد کرد. زمان حامل حوادث خشونت‌بار است. نظام باید هزینه‌های سنگینی بپردازد. دانشجویان ساکت نخواهند نشست. ورود به قلعه چپگرایان یک ریسک خطرناک برای محافظه‌کاران است. اکنون زمان اجرای مرحله نهایی نقشه فرا رسیده. دفتر تحکیم ظرفیت مناسبی برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها دارد. روزهای تلخی در انتظار خیابان کارگر است. پنجشنبه 17 تیر ماه، دفتر تحکیم بلافاصله پس از توقیف روزنامه سلام تجمعی را در دانشگاه تهران برگزار می کند. تجمعی که بعضن به درگیری های خشونتبار منجر می شود. در شامگاه همان روز در ساعت 22:45 حدود 300 نفر از دانشجویان در مجموعه خوابگاهی کوی دانشگاه اقدام به راهپیمایی دیرهنگام و بدون مجوز می‌کنند. ساعتی نمی‌گذرد که با تحریک عده‌ای از کوی خارج شده و شروع به سر دادن شعارهای علیه مجلس و طرح قانون مطبوعات می‌کنند. طرح سعید امامی ملغا باید گردد. بنابر درخواست مسئولین دانشگاه، نیروهای انتظامی وارد منطقه شده و از دانشجویان می‌خواهند تا به خوابگاه‌های خود برگردند. عده‌ای از دانشجویان علاوه بر بی‌توجهی به تذکرات پلیس، مجال ملحق شدن افراد ناشناس و مشکوک را به تجمع می‌دهند. از طرف کوی اشیایی به سمت مأمورین نیروی انتظامی پرتاب می‌شود. عده‌ای ناشناس به جمع دانشجویان اضافه شدند که اقدام به ضربه زدن به اموال عمومی و خصوصی و حتی که نسبت به مسئولان می کنند. این تحرکات تا جایی ادامه پیدا می کند که یکی از پرسنل نیروی انتظامی به گروگان گرفته می شود. شب از نیمه گذشته ساعت 30 دقیقه بامداد 18 تیر. پلیس با دریافت مجوز از وزیر کشور دولت اصلاحات وارد عمل می شود. جانشین منطقه مرکزی ناحیه تهران بزرگ ساعت 45 دقیقه بامداد به محل می رسد. او با دانشجویان صحبت می کند ولی نتیجه‌ای حاصل نمی شود. در این حین مدیر کل خوابگاه کوی در محل حاضر می شود و با فرمانده مذکور به مذاکره می پردازد. او برای آرام نمودن دانشجویان 5 دقیقه مهلت می خواهد و بخشی از نیروهای انتظامی را از کوی خارج می کند. در نهایت این مذاکره هم بدون نتیجه مانده و به مشاجره لفظی فرمانده مذکور و مدیر کل خوابگاه منجر می شود. هوا در حال روشن شدن است و درگیری کماکان ادامه دارد. شعارها تغییر کرده و دیگر جنبه دانشجویی ندارد. تعدادی نقابدار در کوی دانشگاه و پشت بام ساختمان‌های اطراف خیابان کارگر مستقر شدند و اقدام به پرتاب اشیایی به سمت نیروی انتظامی می‌کنند. افرادی که هرچه هستند دانشجو نیستند. با روشن شدن هوا کم کم پای برخی از مسئولین مملکتی و شخصیت‌های سیاسی به کوی دانشگاه باز می‌شود. مجید انصاری، اکبر گنجی، عزت الله صحابی، فاطمه کروبی، فائزه هاشمی، هادی خامنه‌ای و محتشمی و چند تن از اعضای شورای شهر برای دانشجویان صحبت می‌کنند. اما کار از آنجا گره می‌خورد که مصطفی تاج‌زاده در کوی دانشگاه حاضر می‌شود. تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور به جای تذکر به تظاهرات بدون مجوز و آرام کردن فضا به تحریک احساسات دانشجویان می‌پردازد. تاج‌زاده به نقل از موسوی لاری وزیر کشور می‌گوید فرماندهی نیروی انتظامی باید به وزارت کشور منتقل شود. همین جملات باعث می شود که از این لحظه به بعد تحرکات علیه نیروی انتظامی تندتر و شدیدتر شود و همین کار را برای نیروی انتظامی سخت می کند. ساعت 10:30 صبح جلسه شورای تأمین امنیت در استانداری تشکیل و مصوب می شود. با توجه به فضای موجود نیروی انتظامی نباید در محدوده کوی حضور داشته باشد. حوالی ظهر جمعه به نیروهای انتظامی دستور داده می شود از صحنه خارج شوند. ساعت 4 بعد از ظهر وزیر کشور به همراه دکتر فرهادی وزیر بهداشت و دکتر معین وزیر آموزش عالی به کوی دانشگاه آمدند. در ابتدای ورود وزیر کشور دانشجویان شعار وزیر کشور ما اقتدار اقتدار سر می دهند، اما کم کم جو علیه او برمی گردد و هنگامی که او تلاش می کند دانشجویان را به آرامش دعوت کند شعارها علیه او تند می شود. وزیر بی کفایت، استعفا استعفا.
آقای عزیز، بالاخره باید یه شرایطی به وجود بیاد که حل بشه یا نه. بالاخره تو این جمع نمیشه نشسته دستین گرفت.
جو آنقدر علیه او شدید می شود که قادر نیست به سخنان خود ادامه دهد. مجبور به ترک محل بشود. دکتر معین وزیر آموزش عالی همان روز استعفا می‌دهد. شنبه 19 تیر ماه. مصوبه روز قبل شورای تامین همچنان پابرجاست. به نیروهای انتظامی دستور داده شده دانشجویان را به حال خود رها کنند. پلاکاردهایی با مضمون 5 شهید با نامهای زاکری، صحرایی، امامی، رهبری و نادری در میان دانشجویان دست به دست می شود. ولی به سرعت مشخص می شود تمامی اسامی مذکور جعلی است. روزنامه‌های زنجیره‌ای تلاش می‌کنند بر دامنه اعتراضات اضافه کنند. روزنامه خرداد در تیتر درشت صفحه اول خود می‌نویسد: کوی دانشگاه به خون کشیده شد.
من یادم هست اون موقع این عناصر مدیران مسئول اینا که همه اومده بودن، آقای شمس الواعظی، آقای حجاریان، آقای اکبر گنجی، آقای معین، دیگران، چی همه اومده بودن و اینا حتی تیتر روزنامه فرداشون هم نوشتن که در واقع یکیشون همونجا گفت فردا ما تیترمون کوی دانشگاه به خاطر خون کشیده شد.
دفتر تحکیم وحدت یک هفته عزای عمومی اعلام می‌کند. در دانشگاه‌های امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی شریف و شهید بهشتی نیز تجمع‌هایی صورت می‌گیرند. اما به شکلی کاملاً برنامه‌ریزی شده و هماهنگ، عوامل برپا کننده این تجمعات از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف می‌خواهند به سمت کوی دانشگاه حرکت کرده و به آنها بپیوندند. حرکت دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها به سمت کوی فرصت مناسبی برای عناصر ضد انقلاب و وابستگان گروهک‌های معاند فراهم می‌کند تا به این تجمعات اضافه شوند.
توی شنبه اتفاقی که افتاد این بود که اولین جرقه این که یک جریانات در واقع بیرونی که با اینها هم هماهنگ نبودن، اینها هم فراخوان داد و عملیات رو شد. فضای در واقع این تجمع از دست این آقایون یه نقدر خارج شد.
با نزدیک شدن تظاهر کنندگان به کوی، میانگین سنی تظاهر کنندگان در حال افزایش است. بانک های سپه و تجارت، چند اتوبوس شرکت واحد، پمپ بنزین، محل برگزاری نماز جمعه، یک بیمارستان و چند خودروی سواری و موتورسیکلت تخریب و دچار آتش سوزی می شوند.
تمام فکر ما بود که اعتراض بکنیم، داغ هم بماند، هیچ تنشی به وجود نیاد، از کنترل ما خارج نشه، خون ریخته نشه.
در این روز تعدادی از مردم و علل خصوص زنان محجبه با چاقو و پنجه بوکس مورد هجوم قرار می گیرند. در چهار راه مخبر و دوله و بلوار کشاورز چادر تعدادی از خانم ها برداشته می شود. ستن از بانوانی که در برابر این اقدام مقاومت می کنند با تیغ موکتبری به شدت مجروح می شوند. دبیرخانه شورای امنیت ملی طی اطلاعیه شماره 1 ضمن همدردی با دانشجویان اعلام می‌کند گروه ویژه‌ای برای تحقیق دقیق ماجرا تعیین کرده و مقام دستور دهنده نیروی انتظامی یعنی سرتیپ احمدی را عزل کرده است. در همین اطلاعیه اعلام شده کلیه بازداشت شدگان آزاد و گروهی جهت رسیدگی به حال مجروحان تعیین شده است. ساعت 18:50.
جمعیت شروع کردن به رفتن به سمت خیابون کارگر و اینها، در واقع به سمت میدون انقلاب، که اینجا من جدا شدم از این جمعیت رفتم. حالا به هر حال رسیدم به جمعیت تقریبا توی خیابون فاطمی نزدیک به زنکش.
هر لحظه بر جمعیت حاضر مقابل وزارت کشور افزوده می شود. در اثر فشار جمعیت و درگیری ها درب وزارت کشور شکسته می شود. ساعت 19 تاجزاده در جمع تظاهر کنندگان حاضر می شود. با حضور تاجزاده جمعیت شروع به سر دادن شعار علیه نیروی انتظامی می کند. تاجزاده با یک بلندگوی دستی خطاب به جمعیت می گوید: عزیزان، به منزل دوم خودتان خوش آمدید. او در ادامه همان حرفهای دیروز خود را تکرار می کند و می گوید: بالاخره نیروی انتظامی باید فرماندهی وزارت کشور را بپذیرد و یا تکلیف آن مشخص شود تا ما بدانیم در این گونه موارد چه باید کرد. او در سخنان تحریک آمیز دیگری میگوید: شما چرا آمدید اینجا؟ شما چرا درب وزارت کشور را از جا میکنید؟ اینجا مال شماست. شما باید جای دیگری بروید و درب آنجا را بکنید. کاملا مشخص است که منظور تاجزاده کجاست و برای اینکه شک و شبهه‌ای باقی نماند، 4 نفر بلندگو به دست جمعیت را به سمت خیابان فلسطین جنوبی یعنی بیت رهبری هدایت می کنند. جمعیتی که به سمت بیت رهبری در حرکت است، وقتی جمع زیاد نیروهای بسیجی را در نزدیکی آنجا می بیند، مسیر رفته را بر می گردد و دوباره در کوی دانشگاه مستقر می شود. یک شنبه 20 تیر تجمعات کوی دانشگاه همچنین ادامه دارد. عده‌ای از دانشجویان علم و صنعت و امیرکبیر با شعارهای جمعیت را به ترک کوی و کشاندن تظاهرات به خیابانها دعوت می کنند. اما در برابر این فضا دانشجوی پشت میکروفون قرار می گیرد و از حضار می خواهد برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی کوی دانشگاه را ترک نکند. یک ساعت بعد عبدالله نوری در جمع دانشجویان حاضر می شود و سخنان تحریک‌آمیزی در جمع ایراد می کند. با سخنان نوری یک تریبون آزاد تشکیل می شود و عده‌ای خواستار ماندن در کوی و پیگیری خواسته ها از طریق قانونی می شود و عده دیگری خواستار راهپیمایی و ادامه اعتراضات خیابانی می شود. سرانجام عصر آن روز گروهی از کوی بیرون آمده و شعارهای تندی علیه مسئولان سر می دهند. دوشنبه 21 تیر ماه دیدار مردمی رهبری از رسانه ملی پخش می شود.
حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنیم.
ایشان در بخش مهمی از سخنان خود میگویند: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، متعلق به کشور است. دانشجو قشر فاخر و با ارزشی است. دشمن دانشجو را هدف گرفته است. دشمن است که میخواهد با نفوذ در میان دانشجویان فساد و تباهی کند. خود دانشجویان باید هوشیارانه متوجه باشند. فضا دگرگون شده و ورق بر می گردد. سه‌شنبه 22 تیر ماه دانشجویان به تحصن رسمی خود در دانشگاه تهران پایان می دهند. با جدا شدن صف دانشجویان از اشرار، پیامی خطاب به ملت ایران صادر می کنند. ملت بزرگ ایران، مخصوصا جوانان عزیز، باید در کمال هوشیاری مراقب حرکات دشمن باشند و با حضور خود در هر صحنه‌ای که حضور آنان در آن لازم است، دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند. چهارشنبه 23 تیر ماه. با پیام رهبر انقلاب، گروه‌های مختلف مردمی در شهرهای مختلف کشور از مردم دعوت می‌کنند با حضور در یک تجمع فضا را آرام کنند. برخلاف تصور رسانه‌های بیگانه، تجمعی عظیم شکل می‌گیرد.
مردم اومده بودند توی صحنه 23 تیر، یه چیزی از جنس نوهده‌ای بود که خب اون حضور گسترده و عظیم مردم توی 23 تیر تقریباً قائله رو خوابون و ما از روز 23 تیر به بعد دیگه تجمع ضد امنیتی نداشتیم، جمع شد.
حالا زمان آن رسیده که روزنامه‌های زنجیره‌ای و دفتر تحکیم خود را از جریانی که آغازگر آن بودند مبرا کنند. آنها در حرکتی هماهنگ خواستار توقف ناآرامی ها می شود. دفتر تحکیم هم به دنبال این نشریات با صدور اطلاعیه‌ای آشوب ها را به گردن دیگران می اندازد. اما در ادامه بیانیه سعی می شود آتش این ناآرامی ها روشن نگه داشته شود. قطعا دانشگاهیان متعهد اجازه نخواهند داد ائتلاف نانوشته محفل سعید امامی ها و نیروهای اپوزیسیون افرادگرا در احساسی و نامعقول ساختن حرکت اصلاحی دانشگاهیان موفق شود.
متاسفانه بعد از وقوع این حادثه شایعات فراوانی و اطراف این مسئله به وجود اومد.
موسوی لاری وزیر کشور هم تلاش میکند اتهاماتی که متوجه وزارتخانه تحت نظر اوست را منحرف کند. او میگوید هدف اختشاشات اخیر آسیب رساندن به برنامه های دولت، به خصوص توسعه سیاسی بوده. بعدها مشخص شد فردی که برای تجمع دانشجویان در کوی دانشگاه اطلاعیه پخش کرده است دانشجو نبوده و در واقع یکی از کارمندان جهاد دانشگاهی بوده است. این شخص بعد از پایان قائله توسط تاجزاده به عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب منصوب می شود.
سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
تحرکوا بسم الله الى الامام و اعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يغث بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.